کلاس کفایه استاد علی دوست 21-8-87 صفحه 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این که ولو کانا رو بگیم تفسیر مطلقا، البته یعنی یکی از مصادیق مطلقا، مطلقا بگیم یعنی چه واجب چه حرام، چه واجب و حرام، فعل ام و ترک ام، که ما هم همینجور معنا کردیم که آهنگ صدامون هم هست ضبط شده. ما معتقدیم این تفسیر مطلقا است. مطلقا فقط باید یک کار بکنید، اینجور که سوال کردید و ما هم دیروز توضیح دادیم و الان هم تأیید میکنیم، اون عبارت بود من الایجاب او تحریم، اون بالا دو خط قبل من الایجاب او تحریم. مخصوصا من عرض کردم یک فرد ایجاب، یک فرد تحریم، و اون رو باید یه کمی دستکاریش بکنه. یعنی بگیم منظور ایجاب یا تحریم او اباحه باشه، نه او تخییر، چون در او اباحه جمعش هم ممکنه. میگه اشرب الماء او شای مثلا، حال هر دوشو بخوره، بنوشه، هم چای بخوره هم آب بخوره. ولی اگر او تخییر باشه، تنوید باشه به نحوه تحقیل، یعنی یکی از این دو هست، تزوج هندم یادتون هست اون مثال ابن هشامی او اخته ها، اونجا اون او رو باید او اباحه بگیرید، به این معنا که بگه این یا این، حالا یکیش باشه هر دوش باشه. ولی ما به اینه که داریم میگیم معتقدم هستیم، به همین خاطر اشکال برخی از محشین خوب کفایه رو در آقای آخون وارد نمیدونیم، چون اونا من الایجاب و التحریم گفتن یا این یا اون. اگر بخواد پای هر دو باشه، مثلا میره در دوران هم بین محل، خلاصه از محل بحث میره بیرون. نه، آقای آخون میخواد بگه از محل بحث بیرون نیست. حتی من در توضیح هم دیروز اشاره کردم، و وقت فرقش با محظورین باید این بذاریم که اونجا جمعش ناممکن بود ولی اینجا ممکنه. به همین خاطر که یا اگر اصل حکم معلوم نباشه میره شبهه بدویه، قسمت براءت. اگر جنس تکلیف معلومه، نوعش معلوم نیست، اصل الزام معلومه و جمع ممکن نیست، میره کجا؟ محظوره. اگر تکلیف معلومه و نوعش هم معلومه، یا اگر نوعش معلوم نیست ولی جمعش ممکنه، این میاد در چی؟ در اشتغال که الان وارد شده. به نظر اصلا غیر از اینم باشه ناقص میشه دیگه، چون ما فصل دیگه که نداریم، فصل بعد اون استصحابه، اون که اصلا توی فضای دیگه سیر میکنه، ناچار باید اینجا اینو اضافه کنیم. ما تا حالا چون مورد باید درش درست کنیم و نمیدونم احتمال بدم وجوب این یا حرمت اون، یعنی این مثالی که معلوم نیست اصلا مورد هم داشته باشه. مثالی هم که دیروز ما زدیم شاید در جهان اسلام یک بار هم تا حالا نمیدونم یا روزه واجبه یا سفر چی بود همین دیگه سفر حرام به هر حال. بسم الله الرحمن الرحیم، گفتیم بسم الله بله بسم الله. ببینید و من هنا انقده انه لا فرق بین العلم تفصیلی و الاجمالی. خدا خیر بده به مرحوم آخوند. در اینجا دوستان دنبال یه بحثیه ولی نمیدونم چرا اینجوری طرح میکنه و اینجوری بحث میکنه و اون اینه که در یک جمله، یعنی به من بگن خلاصه کن درس امروز رو و حتی بخش درس دیروز رو در یه خط، ایشون میدونه میخواد چیکار بکنه. ایشون دنبال اینه که ثابت کند علم اجمالی با علم تفصیلی هیچ فرقی نداره، هرچه اون داره اون داره، هرچه اون نداره اونم نداره. علم اجمالی به تکلیف مثل چیه؟ علم اجمالیه. برعکس گفتم علم تفصیلی، علم اجمالی مثل علم تفصیلیه. ولذا اگر علم اجمالی بخوره به تکلیفی که همه شرایط درش، مکلف شرایطشو داره، تکلیفم شرایطشو داره، اون موانع تکلیفم نیست، موانع فعلی شدن حکم مثل استرار و اسر و حرج و اون حرفی که هست دیگه، خروج از ابتلا و این حرفا نیست، مثل علم تفصیلی. اگر او مخالفتش نارواست اینم نارواست. اگر در مورد علم تفصیلی صحبت کردن از براءت و رفع ما لا یعلمون بی مورده، بگید آقا در اینم بی مورده. فقط ها بعضی وقت ها علم تفصیلی مثلا مشکل عسر نمیاره ولی علم اجمالی مشکل عسر میاره. مثال دیروز زدم براتون دیگه، بنده وقتی بدانم از این هزار تا ظرف فلان ظرف معین نجسه، خب میذارم کنار، از بقیه ظروف استفاده میکنم. ولی وقتی بدانم یکی از این هزار تا ظرف و فرضم بکنید که استفاده از این ظروف الان برای من ضرورت شده، عسر اگر بخوام استفاده نکنم، عسر اینجا یه چیزی کنار پیداش میشه به نام عسر حرج. عسر و حرج هم که میدونید هر جا پیداشون بشه اون تکلیف اولی رو از فعلیت میاندازن. توجه کردید؟ بله. این فرق هست که علم اجمالی گاهی وقتها به قول ایشون لهو مجال للحکم ظاهری. حالا همینجا شاره بگه در مرحله ظاهر شما آن واقع که عوض نمیشه، واقع که واقع هست. ولذا اگر از شانس بر همون ظرفی رو که من برداشتم که نجس بود، خب نجس نجسه دیگه، حالا فوقش عقاب نمیشین، اون هر فکر بلدید دیگه، و الان نجس نجسه، حرام حرامه. اما در علم تفسیری این دیگه این معنا نداره بگیم که چون فرض اینه که ظرف معین عسر و حرج و اون چیزا نیست دیگه، تمام میشه میره. فقط همین فرقو داره که اون در کنارش حکم ظاهری مجال داره، در کنار واقع تفصیلی نداره. البته کنار تفصیلی هم بعضی وقتا اون حکم اولی کلن میره، اون هست که بره، اما جعل حکم ظاهری در کنار علم اجمالی ممکنه. به خاطر همین مثلا خروج از ابتلا، فکر نمی کنم حالا امروز برسیم، مثال زیاد از من نخواد که فردا بحثشو بکنیم، میاد. فقط همین درجه. این دنبال اینه که بگه لا فرق بین اجمالی و تفصیلی. ولی میدونید چجور مثلا بهتر بود وارد میشد ایشون در اینجا اولا وارد نمیشد. نمیدونم چقدر حضور ذهن دارید یا نخوندید خوندید. اول جلد دو ایشون بحث میکنه که علم اجمالی مثل علم تفصیلیه یا نیست. در اونجا میفرماید که علم تفصیلی علت تامه ولی علم اجمالی مقتضیه. اونجا میگه برخلاف استادش شیخ انصاری که علت تام میدونه، ایشون میگه مقتضیه. خب این بحث اونجا کرده، حالا اگر نقطه نظری هم داره همونجا باید کامل بکنه، ولی حالا مثلا گذاشته یه مقدارش اول اشتغال بگه، بسیار خوب این کاری کرده، نویسنده آزاده، اما رسما اعلان کنه که آقا من بین این دوتا نظر مثلا نظرم فلان چیزه. ولی دوستان از شما میخوام، خوندید این بحث یا نه این قسمت از جلد دو رو؟ نخوندید؟ خب خیلی بهتر که الان ذهنیت براتون آماده میشه، بعدن که میخواد بخونید اینجا رو با اونجا مقایسه کنید، ببینید حرفا به هم میخوره یا نه. برخی میخوان بگن آقای آخوند از مبناش عدول کرده، در اول جلد دو گفته مقتضیه ولی اینجا ازش علت تام در میاد، و به نظر من در حرفه نیست. من فکر کنم از همون اوائلی که میخوندیم، سالهای فکر کنم 58 بود ما اینجا رو خوندیم، 59-58، همون موقع این شبهه رو من داشتم که این دوتا رو چجور میشه جمع کنیم. در بحث خارجم که رسیدم آخرش به همون رأی که این دوتا خیلی قابل جمع نیست به راحتی. از اینجا آهنگ علت تام در میاد، در حالی که اونجا صریحاً اقتضا رو پذیرفته. منظور از اقتضا دوستان اینه که در علم اجمالی می شود جعل مرخص کرد به خاطر خود علم اجمالی، در حالی که اینجا اگرم میگه جعل مرخص میشه بکنی، نمیگه به خاطر علم اجمالی، میگه به خاطر از فعلیت افتادن تکلیف. اینا رو دقت داشته باشید. یه دفعه میگیم علم اجمالی کم داره از علم تفصیلی، چون کم داره بگید آقا چون کم داره میشه مرخص در کنارش گذاشت. گفت اگر علم اجمالی داری مثلا مخالفتم کردی کردی، یا یکیشو انجام بده یکیشو نده، مثلا بین دو تا ضعف فرض کنید، سه تاشو انجام بده چهار تاشو انجام نده، یه دفعه میگیم علم اجمالی کم داره از علم تفصیلی، یه دفعه میگیم علم اجمالی هیچ کم نداره، که اینجا ایشون تاکید میکنه هیچ کم نداره. گوش میکنید، حتی اونجایی که در کنار علم اجمالی جعل مرخص میشه، به قولشون حکم ظاهری جعل میشه، نه چون علم اجمالیه. اینا رو دقت کنید که بعد مثل برخی از محشین کفایه حاشیه نزنید که مرحوم آخوند در یه صفحه داره متناقض حرف میزنه، نه، ایشون میگه علم اجمالی هیچ کم نداره از علم تفصیلی، حتی جعل مرخصم به خاطر علم اجمالی نمیشه کرد. منتها بعضی وقتا علم اجمالی سر از یه جاهایی در میاره، مثلا چون علم اجمالی ما بین غیر محصور درگیر شده، یک ضعف از هزار ضعف، یک غذا از هزار غذا، و منم نیاز به خوردن غذا دارم، غذام همیناست، اینجا ناچارم استفاده کنم. خب بله، این به قول ایشون چون تکلیف از فعلیت افتاده. اگر علم تفصیلی هم بود و از فعلیت می افتاد، بگید آقا باز همون حکم ثانوی جعل می شد که شما حق داری بگید. هر حکم اینطور، اگه ما مجبور بشیم به یه ظرفی که قطعی و نجسه به علم تفصیلی مرتکب بشیم، چکار باید بکنیم؟ باید بنوشیم دیگه، استفاده کنیم دیگه. این است که دوستان این احساس میشه که کلام ایشون با اونجا قابل جمع نیست. هنوزم من این احساس رو دارم، منتها حالا این گو اینم میدان شما الان دارید اینجا رو میخونید، بازم تأمل کنید با این گوشی که ما دستتون دادیم، اونجا هم که میرسید باز دقت کنید ببینید قابل جمع میبینید یا نه. یه سوالی بکنم از شما، ببینید کسی که اینا رو اگر دوستان یه حالت ریاضی بهش بینیم و نتیجه یعنی هی نتیجه از نتیجه بگیریم بهتر حفظمون میشه، از نمیخواد حفظ کنیم دیگه، مطلب رو بفهمیم بقیهش. ببینید کسی که میگه علم اجمالی هیچ کم نداره از علم تفصیلی، مگر این که تکلیف فعلی نباشه و الا این مثل اونه، عین اونه. خوب دقت کنید، آیا میتونه تفصیل بده بین شبهه محصور و شبهه غیر محصور یا نمیتونه تفصیل بده؟ چی تفصیل میداد؟ میگفت که در شبهه محصور اجتناب لازمه، در شبهه غیر محصوره اجتناب. آقای شیخ انصاری دیگه، حتی شیخ چه عرض کنم، حالا ولی خب خیلی ها هستن، ما کار به شیخ نداشته باشیم، خیلی ها هستن. میدونید که اونا میگن وقتی ما علم اجمالی داریم، اگر علم اجمالیمون بین چند تا فرده، یکی از این 50 تا ظرف، یکی از این غذاها بین 50 تا غذا، یکی از این مسکنها بین 50 تا مسکن قصدیه، مثلا خب اینجا محصوره دیگه، محصوره، شما از همش اجتناب. ولی اگر غیر محصوره، یکی از 1000 تا، امروز انسان با خبر بشه، سوال کرده بود چند روز پیش که در یکی از کشتارها عبد قوم، نه یکی از شهرستانها، چند تا مرغ غیر شرعی ذبح شده بوده، گذاشتن کنار که بعدا بندازن بیرون، مثلا سگی گربه چیزی اون رو بخوره. این کارگر بنده خدا میاد بی خبر از همه جا اینا رو برمیداره چیکار میکنه؟ این داده داخل مرغ‌ها، میره تو بازار، اون قطعه غنم چی بود؟ اون غنم موتو در گله غنم. حالا اون مثال قدیمی سالا بالاخره، اون مثال روشنش که زیاد ممکنه پیش بیاد، دو تا سه تا مرغ مثلا در چندین تون مرغ و چند هزار مرغ، خب این شبهه میگن غیر محصوره. خب اینجا میگفتن که اجتناب لازم نیست دیگه، یه دونه دو تا سه تا مرغ مثلا تو 10,000 مرغ غیر محصول. ببینید کسی که هی میگه لا فرقه، نباید بین محصول و غیر محصول تفاوت بده. خیلی فرق مهمی هست و خیلی اثر عملی مهمی داره. شبه محصوره باشه یا غیر محصوره. شما دارید در آلمان زندگی میکنید، یقین میکنید امروز مثلا یکی از این غذاها نجسه، خب شما باید اجتناب کنید از همه این غذاهایی که وجود داره. در یه هتلی هست که همچون خبری از غذا، چند تون غذا در این هتله، باید از همه اجتناب کنید. بله، اگر یکی از مؤلفه های دیگه بیاد، مؤلفه هایی که وتو میکنه چیه؟ مثلا اوز، هرک، خروج از ابتلا، اونم هست، حالا یواش یواش باید اونم مطرحش بکنیم. خب اون دیگه، اون اگرم فرض میکردیم در علم تفصیلی میامد، اونم همین وضعیت رو داشت. منتها اینو قبول داریم که بعضی وقتا علم اجمالی این وضعیت رو در علم اجمالی مثلا زمینه اوز زودتر پیش میاد، چون میخواد همه رو باید اجتناب کنیم، نمیشه. در علم تفصیلی خونم همون قضا، همون مرغ، همون نوشیدنی که یقین داریم همونه، بقیهش دیگه پاکه دیگه. اما این اشتباه نکنید، این تفاوت در ناحیه معلومه، نه در ناحیه علم. ولی زاد تکرار میکنم، معلوم شما وقتی فعلی نباشه، اگر علم تفصیلی هم باشه فعلی نیست دیگه، تکلیف آور نیست برای شما. اگر فعلی باشه اینطوره. این یکی از نتایج مهمی که میگم ریاضیه اینه. یه نتیجه دیگه، بعضی ها دوستان دیدید گاهی یه آهنگی رو در این باب دارن ساز کردن به قول معروف که علم اجمالی، حالا نمیگیم مخالفت قطعیش جایزه، اما موافقت قطعیش هم حرام نیست، لازم نیست موافقت قطعیه بشه. بالاخره یه 4 تاشو اجتناب کنید، یه 6 تاشو مرتکب بشید. مثلا موافقت قطعی لازم است. یا به همون عددی که یقین دارید، یک ضرب از 1000 ضرب 999 تاش رو بخورید، بنوشید، آب توش بریزید بخورید، یکیشو نخورید. خب ببینید، کسی که شعار لا فرق داره و میگه فقط اونجایی که از فعلیت بیفته، این حرفو میتونه بزنه یا نمیتونه بزنه؟ نمیتونه. خب کسی که میگه علم اجمالی مثل عقل منجزه، مثل علم تفصیل عقلا منجزه، دیگه نمیتونه این حرفو بزنه دیگه. اونجا اگر علم تفصیلی بود، اگر به 1000 تا ظرف ما علم تفصیلی داشتیم، 1000 تا ظرف اس و حرج و مرج و اینا فرض کنید نیستا، خب باید همه اجتناب کنیم. اینا هم همینطوره. ببینید دقت کنید، مثل یک معادله ریاضی هی نتیجه میده تا آخر دیگه. بس
خروجش از دو فرمال های میشه
چی؟
خروج مثل همچین جایی از دو فرمال.
خب خدا به شما خیر بده. ببینید در علم اجمالی، در عین اینکه علم اجمالی داریم، شک کم داریم. یعنی علم اجمالی در واقع مرکب است از علم تفصیلی و شک. نسبت به اصل علمه، ولی نسبت به خصوص شکه. لذا نسبت به خصوص شک 50-50 است دیگه، رفعه میتونه بیاد. به همین خاطر میگیم تخصصاً، یعنی در واقع علم اجمالی به اصل داریم و این تخصصا خارج از رفعه. نسبت به خصوص موردها شک داریم، تخصیصا خارجه. دست شما درد نکنه. شیخ دیدید میگه محصور و غیر محصور، ولی من گفتم چی تفسیر میده، گفتیم شیخ، بعد گفتم ای شیخ ای، این ای من همین بود. یعنی شاید هم میشه نفهمید ای ما چه معنا داشت، چون مثل شیخ انصاری محصور و غیر محصور میگه، ولی از لابلای عبارتش در میاد که معیارش همین اسر و حرجه، ولی همه اینطور نیست. همه اینطور نیست. گوش میکنید، اگر بگید نه همه اینا که گفتن محصول و غیر و محصول، منظورشون به اصل و غیر اصل بوده، میدونید این غیر فنیه. خب اگر منظور اینه، همون ضابطه رو بیارم. بنده اگر پشت محصول و غیر و محصول میخوام بگم اصل و عدم اصل، چرا خود اون عنوان رو نیارم، قایمش کنم لایه یه عنوان دیگه؟ اتفاقا میدونید عنوان اصل خیلی راحت تره تا عنوان محصول و غیر و محصول. عنوان اصل یه عنوان شخصیه، شما ببینید براتون استحرج داره یا نداره، شخصیه. محصور و غیر محصور عنوان نوعیه. حالا بیا درستش کن، محصور چیه؟ بهش میکنید محصور مثلا 1 در 1000، ممکنه برخی مصادیقش خیلی روشن باشه، اما برخی مصادیقش هم ازای شیخ انصاری میگه، میگه ضابطه محصور و غیر محصور نمیشه داد. چی بدیم؟ بگیم 1 در 10، 1 در 20، 1 در 100 مثلا، 1 در 1000. تازه چه دلیلی داره؟ گوش میکنید، اینه که اونایی که گفتن همشون نظرشون این نبوده، و اگر این بوده کار خوبی نکردن. چرا این کاری کردن؟ نه، تخصیص میزنه، لذا تنجزش هست، استحقاق و عقوبتش هست. مگر ما علم تفصیلی که میگفتیم علت تامه یعنی چه؟ میگفتیم علت تامه است برای تنجز، برای استحقاق، اینم هست.
خب
تخصیص زد دیگه، پس دیگه نمیاد براءت. اگر براءت میامد جاری میشد، مثل میرزای قومی که جاری میکنه، فرق میکرد. وقتی میگیم نمیاد، متأثر علم تفصیلی چون شک دیگه وجود نداره، بحث تخصیص نیست، بحث چیه؟ تخصصه. مورد علم تفصیلی از حدیث رفت به تخصص خارج یا به تخصیص؟ به تخصص. اما در علم ظاهری به تخصیص. نگید پس چرا میگه لا فرقه، لا فرقه. این لا فرقه هاش نسبت به تنجزه، از نظر تنجز لاغر و هیچ کم از اون نداره، گوش میکنید. اما از نظر اینکه موردش این تخصیصا خارجه، اون یکی تخصصا، چرا فرق داره؟ اما اینا ما که نمیخوایم فرقایی که ربطی نداره دیگه. در کنار علم اجمالی همیشه شک خوابیده، اما در کنار علم تفصیلی نخوابیده. این فرقا هست، لذا اونو میگیم اجمالی، اینو میگیم تفصیلی. اصلا کلمه اجمالی میدونید ده کلمه ایه، اینو من بگم چون تو درست ما نمیاد. باست میگم علم ابهامی، اجمال یعنی خلاصه کردن، یک جا کردن. مثلا یک وقت یک کسی مطلبی رو میگه، خب بعد میگه اجمالش اینه، این اجمالش اینه، ابهامش اینه، نه یعنی خلاصه فشاردهش اینه، ابهام هم نداره، میگه این، این میگن اجمال. لغت عرب، من کار به فارسی ندارم، در عربی اجمال اینه، فارسی هم همینه، میگه اجمالش اینه. اما ابهام یعنی یه جهلی توشه. یک داشتید آخر جلد اول باب مجمل و مبین نخوندید هنوز، درسته؟ ولی در اصول فقه که داشتید دیگه، مجمل و چی؟ مبین. اصلا این غلطه، مبین و مبهم، مقابل مجمل مفصله، مجمل و مفصل، مبهم و مبین. بعد اونجا اومدن یکی از این گرفتن یکی از اون گرفتن، مجمل و مبین. این علم اجمالی هم که میگن آدم، این میگن علم ابهامی، زود آدم متوجه میشد، متوجه علمش به اصلش خورده، ابهامش به خصوص مورد خورده، میشه علم ابهامی، راحت تر بودم دیگه. اونم علم تفصیلی نباید بگم، باید بگم علم چی؟ علم مبین. بله علم مبین دیگه. ما تا اینقدر اینا رو به کار بردیم دیگه عادت کردیم. اینا منظورشون روشنه ها، اما چرا انسان از پشت این منظور روشن الفاظ خوب انتخاب نکنه؟ بذارید دیگه رد بشیم. و من هنا انقده، بزرگان عصر هنا رو به چی بزنیم؟ این که منجزه، دیروز گفتیم استحقاق عقوبت هست، بزنید به یه سه چهار خطه، خلاصه یه سه چهار خطه قبل، این مفاد قبل. و من هنا انقده، روشن شد، انهو لا فرقه. دوستان یه روزه به کلمه انقده هم یه تحقیق بکنن، این اصلا عربیه یا مد خراسونه؟ ظاهرم هم تو اولین بار من تو خود کفایه دیدم حالان دوست اینقدر هست هره؟ چیه آن خراسون؟ بسیار چون کلمبه مظلومیت بشتن یا خراسونی باشه؟ اون به شما مربوطه که حتما دیدی. خب و من هنا انقدر هست، دقت کنید، انهو لا فرق بین العلم تفصیلی و اجمالی، فرقی نیست. ببینید حالا همینجا فرقی نیست در جهتی که ما دنبالشیم، و الا خود ترتاباش فرقه، پس چرا اونو میگن اجمالی اونو میگن تفصیلی؟ گوش میکنی؟ از این جهت که منجزه، تکلیف آوره و اون حدیث رفع و اینا جاری نمیشه، از این جهت هیچ فرقی نیست. الا انهو لا مجال للحکم ظاهری مع تفصیلی، مجالی نیست برای حکم ظاهری با علم تفصیلی. مجالی نیست یعنی که، ببینید دوستان، معناش اینه که اگر یه تکلیف همه شرایط رو داره، علم تفصیلی که بهش خورد دیگه هیچ، تمام دیگه، همه شرایط فعلیت رو داره، بنده قادر، عالق، بالغ، رشید، چی و چی، اون طرف هم نه عسر نه حرج نه هیچ، خب تا علم تفصیلی خود تمام میشه.
فاذا کان الحکم الواقعی فعلیا من سائر الجهات، از همه جهات فعلی، فقط باید بهش علم بخوره. خب لا محاله یسیر و فعلیا مأه من جمیع الجهات، فعلی میشه با علم تفصیل از جمیع جهات. این فعلی میشه یعنی منجز میشه ها. اگر آقای آخون میخواست احترام به مبنای خودش بذاره بهتر بود که بگه تفصیلی، چون ایشون در اول جلد دو گفته حکم فعلی علم که بهش بخوره میشه منجز، یعنی از مرحله سوم میاد به مرحله چهارم. اما ولهو مجال محل اجمالی، برای حکم ظاهری مجال است در صورت علم اجمالی. ببینید خیلی عبارت گنگیه. لهو مجال محل اجمالی یعنی چه؟ حکم ظاهری مجال داره، یعنی ما میتونیم کنار حکم ظاهری، کنار علم اجمالی فوری جعل مرخص بکنیم. اگر این کار بکنیم که این حرف دیروز ایشون داره، حرف دیروز رو رد میکنه، اینه که اینجا مثل مرحوم فیروزآبادی میگه این تناقض با اونجا با حرف دیروزش، حال کار به اول جلد دو هم نداریم، با همین درست دیروز تناقضه که گفت هیچ فرقی نیست و مخصصه. این حرف ها دیروز زد دیگه، امروز هم که گفت لا فرقه، لذا مثل فیروزآبادی میگه این تناقضه. بعد اون فرق همی داریم، یه خط بعد دو خط بعد میگه اینم اشاره به همینه. آقا این خدا خیر بده به شما آقای فیروزآبادی، فرق هم گفتن اشاره به زده، اما دیگه نگفتن اشاره به بنده دیگم زید آمد، دو سه کلمه دیگم نیامد، بعد دیگم فرق هم که حواظ نیم من تناقض گفتم. درسته فرق هم اشاره به ضعف هست، اما اشاره به تناقض اینجوری نیست. گوش میکنید؟ خب حالا تکثیر مثال که نمیخواد به ما بکنه، دارید جواب بیرید و الا اصفهانی ها بزرگان فرمودن ما هم سر صحبت رو میشستیم، همیشه هم احترام میکنیم و معتقدم هستیم واقعا دوستان، که چون من معتقدم ما دو رقم استاد داریم، با واسطه بی واسطه. یه استادیست که صبح تا صبح میاد سر کلاس، خب مستقیم دل مباشر، اما اینا همه استاد ما هستن. شیخ طوسی به تمام ملاکات استاد، استاد ما شیخ انصاری استاد ما، اصفهانی آخون استاد ما، اینا درست اثرم خیلی داره احترام به اساتید، اما بالاخره برهان دیگه جایی هیچ کنم رو به احترام برهان نمیرسه. ایشون هم فرموده باشن، اگه فرموده باشن، چون من این بحث رو از ایشون نگاه نکردم، خب اونجا همه حرف رو میزنیم دیگه. ببینید ایشون اینو میخواد بگه، لهو مجال مع الاجمالی، یعنی در علم اجمالی گاهی زمینه درست میشه برای آمدن حکم ظاهری، گاهی زمینه میشه برای آمدن حکم ظاهری. مثلا علم اجمالی موجب اصل میشه، زمینه میشه برای یه حکم دیگه. خروج از ابتلا میشه، که فردا خواهیم گفت انشاءالله، زمینه میشه برای حکم ظاهری. البته یه چیز هست، من اینم که دارم میگم با خیال راحت، این مقدار من قبول دارم، تناقض نه، ولی تعبیر خوبی نیست، چون حکمی که در صورت قسم میاد رفعش رفع واقعی است نه رفع ظاهری. گوش میکنید؟ یا اونی که به خاطر عدم خروج از ابتلا میاد از فعلیت افتادنه. البته باز این جواب داره دیگه، نمیخوام حال شما رو هی ببرم تو این پشت پرده ها که اصل کفایم از بین بره چی میخواد بگه، اوناش دیگه پشت پرده زیاده. ولهو مجالون مع الاجمالی، آقا اینو براتون توضیح میده، نگاه کنید چجور توضیح میده. میگه فیوم کن ان لا یسیر فعلیاً معه، ممکن است حکم واقعی فعلی نشود با اجمالی، لامکان جعل ظاهری فی اطرافه، چون جعل ظاهری در اطراف او ممکنه. تکرار میکنم، ما جعل ظاهری ممکنه، نه که حدیث رفع و برداریم در اطراف علم اجمالی جریان بدیم. اگر این باشه که با حرف دیروز مناقض داره، نه منظور اینه که گاهی علم اجمالی همون حرفی که زد دیروزا گفت بعضی وقتا به حیث لو علم تفصیلا فعلی بود ولی حالا که علم اجمالا فعلی نیست، مستلزم عسر فعلی نیست، مستلزم حرج فعلی نیست، مستلزم ضرر فعلی نیست. و این کان فعلی من غیر هذه الجهت، غیر هذه الجهت یعنی جهت علم اجمالی، فهم که انصافا مطلب دست انداز داره و ما هم خواستیم اختصار کنیم، خوب بیان نکردیم، اشاره به ضعف پژوهش باشه و ارائه بحث. خب ثم ان الظاهر، ببینید دوستان من این ثم رو از خارج با اون قد انقده باز و منه ظهره، اینه که بعد داریم همه رو به عنوان نتیجه این تفکر، نتیجه ریاضی شا، به عنوان نتیجه ریاضی این تفکر، و همین خاطر گفتم نمیخواد حفظ کنید، فکر کنید، اینا نتیجه شه. اولین نتیجه اینه که تفاوتی بین محصور و غیر محصور نیست. حالا گوش کنید، ثم ان الظاهر، شاید مراد از ظاهر نه یعنی ظاهرن، یعنی ان الاشکار، چون ظاهر دو معنا داره دیگه، یعنی آشکار، چون همینطوره، یعنی نباید تردید بکنه، نباید بگیم ظاهرن، باید بگیم آشکارا. ثم ان الاشکار انه لو فرض ان المعلوم بالاجمال کان فعلیا من جمیع الجهات، اگر از همه جهات فعلیه، مثلا فرض کنید 100 تا ظرف نجس شده، یکیش معلوم نیست کدام، منم هیچ مشکلی ندارم، میتونم راحت از همه اجتناب کنم، از همه اجتناب کنم، چه اشکال، امروز انسان مرغ نمیخره بخوره، چند روز دیگه میخره میخوره، بله هیچ اشکال نداره. لوجب عقلا موافقته مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ موافقتش مطلقا، ولو کانت اطرافه غیر محصوره. معجزه کردی شما تو این همه ورق زدن، هی این ور اون ور، درست جواب داد. ولو کانت چی؟ اطرافه غیر محصوره، ولو اطرافش غیر محصور باشه. بگیم پس بزرگوار، اون که ما شنیده بودیم محصور و غیر محصور از زمین تا آسمون فرق داره چیه؟ میگه نه بی خود شنیدی، و این نمت تفاوت بین المحصور و غیرها هوه، خودش هیچ موضوعیت نداره، هیچ موضوعیت نداره، فقط اینه که ان عدم الحصر چی؟ ربما یلازم ما یمنع من فعلیت المعلوم، بعضی وقتا مانع میشه که معلوم فعلی بشه. معلوم یعنی همون حرمتی که میدونیم هست، نجاستی که هست، مراد از معلوم یعنی اون حکم، حکم معلوم. مع کونه فعلی یعنی لولاه، با این که این معلوم فعلی بود، اگر نبود این مایم نه، اگر اوس نبود، حرج نبود، ضرر نبود، بفرمایید همه جهات دیگه بود، من سایر جهات. و بل جمله لا یکاد و یر العقل، چون اینجا حاکم عقل دیگه، ما بنا شد که علم اجمالی چه فرق داره با تفصیلی؟ فرق نداره، استحقاق عقوبت جانب از عقل، این که میگه عقل به این خاطر، لا یکاد و یر العقل تفاوتن بین المحصورت و غیرها فی تنجز و عدمه، از نظر تنجز، از نظر استحقاق عقاب در مخالفت، اضافه کنید موافقت قطعیه، حرمت مخالفت، از این جهت هیچ فرقی نیست. فی ما کان المعلوم و اجمالا فعلیا، در اونجایی که معلوم اجمال مجمل باشه، یا این ضعف نجسه یا اون ضعف، منتها اگر فعلی باشه، به طوری که یب اصل مولا چی؟ نحوه فعلا او یزجر عنه کذالک، اولی مال واجبه، دومی مال حرمت دیگه، به طوری که تحریک میکنه مولا نحو او، یعنی به سوی او، فعلا فوق فعلیه، یا زج میکند از او فعلا مع ما هو علیه من کثرت اسرافه، ولو اسراف معلوم زیاده. اسراف معلوم زیاده یعنی میگیم یا این نجسه یا اون نجسه یا اون نجسه تا صد تا تا هزار تا. والحاصل ان اختلاف الاطراف فی الحصر و عدمه، این خیلی ثمره مهمیه در فقه، اختلاف اطراف که گاهی کمه گاهی زیاده، لا یوجب تفاوتن فی ناحیت ال، میگیم پس تفاوت اصلا نیست. میگه ولو اوجب تفاوتن فانما هو فی ناحیت المعلوم، در ناحیه معلوم. ببینید حرمت معلوم به تفصیل، خیلی وقتا بخوام ترهیز کنیم اصل نیست، اما حرمت معلومه به اجمال، چون مثلا تو هزار تا ظرف گم شده فرض کنید ما هم احتیاج داریم استفاده کنیم اونجا، از اون جهت لذا میگه اگر تفاوتی هم باشه در ناحیه معلومه. یعنی چه در ماهیم؟ یعنی در فعلیت بحث یا زر در صورت محصور بودن و عدم فعلیت با عدم هست، عدم محصور بودن. فلا یکاد و یختلف، میخواد همچون سبت مرز بکنه چند بارشون تکرار میکنه، فلا یکاد و یختلف العلم الاجمالی باختلاف الاطراف قلتن و کثرتن فت تنجزه یا فت تنجیزه و عدمه. اون آیه که شنیدی نمیدونم شبهه محصور اجتناب داره غیر محصور نداره، این غلطه، محصور غیر محصور معیار نیست. فلا یکاد و یخترف علم اجمالی به این که اطرافش زیاده یا کمه، در این که اگر کم بود تنجیز کنه، اگر نبود از این لفنش مرتبه ها قلتن و کثرتن، اگر قلت بود فت تنجیز، اگر کثرت بود عدم. مالم یختلف المعلوم فلفعلیت و عدمه ها بذاره، مادامی که معلوم ما که همون حکم ما باشه در فعلیت و عدم فعلیت به خاطر ذالک رو به چی میزنیم؟ اختلاف اطراف. تا وقتی که به خاطر اختلاف اطراف در فعلیتش تأثیر نکنه تأثیری نداره. ببینید آقا یک ضعف بین 100 تا که چی، بین 10000 تا اگر باشه، اگر از فعلیت نیفته مثل علم تفصیلیه، اگر هم از فعلیت بیفته که بهتون گفتم در علم تفصیلی هم اگر، مگر ما در علم تفصیلی گاهی مانع درست نمیشه؟ اونجا مانع درست میشه، اونجا مانع درست میشه. ای زنم خودتون دیگه درستش کنید. بله نه هنوز نرسیدیم، بله ها رفتم خط بند دیگه. این هم خواهیم دار بله منتها ببینید اشتباه نشه، باز ما میخواییم تفاوتی فرض کنیم که منشأش همون اجمال حکمه، گوش میکنید، و الا در علم تفصیلی هم اگر اسر و حرج باشه خب اجتناب لازم نیست، ولی ما میخواییم یه جا فرض کنیم که اگر علم تفصیلی باشه اسر نیست، اگر علم اجمالی باشه اسره. اون بنده خدا هم که کثرت رو گفتن عرض کردم بخوام دفاع کنم اینجوری مثل شیخ انصاری باید اینجور دفاع کنم. البته دوستان من میدونید سعد وقت استاد میگه مرده شور هست، هنر استاد سعد اینه که مرده رو خوب بشوره، درست کافور باید بذاره، من ندیدم مرده شستن هر کار باید بکنه درست بکنه، اما این مرده بهش میره یا جهنم میره به استاد سعد دیگه مربوط نیست. این دیگه حالا ما مرده رو به نظرم خوب شستیم با توجه به حرفای جلد اول و این در و اون در اینا، این یه صفحه به خورده چه کنه، اما آیا این مرده بهش میره جهنم میره در محاصره سرفراز در میاد یا سرفرود، اون دیگه حالا به ما مربوط نیست، ولی خیلی جای بحث داره، یعنی اگه خواستیم بحث کنیم با ایشون در حد یه طلب کوچک جای بحث داشت. وقت عرفت آنفن، نمیدونم چرا ایشون دست بر نمیدارن. خدا رحمت خدا بر ایشون باد. لقد عرفت عامقا انه لا تفاوت بین تفصیلی و اجمالی فی ذلک. اینا خب بله خب شناختی که از جهت تنجیز و عدم تنجیز ذلک تفاوتی نیست. ما لم یکن تفاوتون فی طرف معلومه ایزن، مادامی که تفاوت در طرف معلوم ایزن نباشه، اگه از اون طرف نباشه، از این طرف هم که تفاوت نیست، معنی ایزن هیچی دیگه هیچ فرق نداره. تتعمل تره. خب آقای آخون بالاخره شما علت تام میدونی یا اقتضا؟ اینا آهنگ علت تام است، تفاوت نیست در این جهت. اونجا هم که گفت لهو مجالون معل حکم ظاهری، دیدید ما درستش کردیم که طرف تناقض در نیاره، گوش میکنید. لذا اونم که هیچی، اینا آهنگ های علت تام. شاید که تأمل تعریف اشاره به این باشه که این نظریه که ما گفتیم رو مبنای علت تامه، ولی قبلا ما یه مبنای دیگری رو تعقیب کردیم به نام مبنای چی؟ اقتضا. دوستان مبنای اقتضا نتیجهش این میشه که قانونگذار میتواند به صرف این که علم اجمالیه، یعنی من حیث و هو علم اجمالی، جعل مرخص کنه، چیزی که ایشون اجازه نداد. دیدید که ایشون گفت اگه جعل مرخص هم میکنه به خاطر اینکه از فعلیت میفته، توجه میکنید؟ یا مثلا اشاره فتعمل این باشه که اینطور که شما پیش اومدید دیگه نباید دیگه حکم ظاهری مجال داره، باید دیگه حکم ثانوی. من اون که میگفت لهو مجالون یعنی حکم ظاهری، معتقدم حکم ثانوی، چون بحث اصل و حرج دوستان حکم ظاهری نیست، حکمش واقعی ثانویه. یه وجوب وجود داریم واقعی اولی، یک عدم وجوب وضو و وجوب تیمم که میشه واقعی ثانوی. اینا این فتعمل تعریف ها دارم درستش میکنم، اینا میتونه اشاره به این وجوه باشه. دوستان داریم ریاضی بحث میکنیم، یک اثر ریاضی دیگه گفتیم وقتی این طور شد هیچ فرقی نکرد، دیگه صحبت از شبه کردن در موافقت حتی قطعیه و اینکه بگیم موافقت لازمه لازم نیست تردید کنیم، یا مثل بعضا بگیم موافقت لازم نیست، کسی که این حرفا بزنه میتونه این حرف بزنه یا نمیتونه بزنه؟ نمیتونه. لذا میگه و قد انقده روشن شد با این صحبت های ما که لا وجه لاحتمال عدم وجوب موافقت قطعیه با حرمت مخالفت قطعیه. آخه میدونید که بعضی این مبنا رو دارن. میرزای قومی میگه من نمیگم مخالفت قطعیه جایزه، میگم مخالفت قطعیه حرامه، ولی نمیگم من موافقت قطعیه و بینابین موافقت احتمالی کفایت میکنه. ایشون میگه صحبت این حرفا نیست، ضرورت است ان تکلیف المعلوم اجمالا لو کان فعلیا از همه جهات لوجب موافقته قطعا. دوستان چرا لوجب؟ چون بناش هیچ فرقی نداشته باشه. و الا یعنی اگر شما در موافقت قطعی تردید کنید باید تا آخر برید. آخرش چیه آقایون؟ آخرش چیه؟ اینی که حتی مخالفت قطعیه رو هم اجازه بگید آقا علم اجمالی عرضه ای نداره، کاری ازش نمیاد. این باید بگید دیگه. و الا لم یحرم مخالفته کذالک ایزن، حرام نیست مخالفت تکلیف، مخالفت معلوم، مخالفت کذالک. کذالک یعنی قطعا، این قطعا قبلش قطعا بود، اینم قطعا ایزن، اینم برای اینکه ببینید خلاصهشو میگه دروستی آقا، یا دروست بگو موافقت، یا دروست بگو چی؟ مخالفت. نصف بدی به این نصف بدی به اون، بگی موافقت آره اما مخالفت قطعی حرام، ولی موافقت قطعی هم لازم نیست، نمیشه. همش هم که یک کلام قابله، چون علم اجمالی مثل علم تفصیلیه. و سلام الله.